و به برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. نوترین خبر و گزارش ها از تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در پراگ تقدیم شما میکنیم. نخست توجه کنید به سرخط موضوع های امروز 5 آگوست. وزیر نقلیات وعده قاطع داده است که ماه روان روای منظمی قطارهای راهی آهن تاجیکستان به شهر ولگاگراد روسیه برقرار می شود.
های پویز هر از که کشو دن یک بهبودی می شده گیست برای خلق.
تجلیل زادروز به فاجعه تبدیل یافت. نزدیکان زن فوتیده باور ندارند که مرگ او طبیعی بود.
درم احکام کرد. آواز یپم فهمیدم. باید تجاوز کردگین.
و یک جنگلبانی تاجیک در ناحیه شمسیدین شاهیم بوزهای نادر کوهی را به خود روم کرده است. غمخوری او جانوران زیاد را به این منطقه جلب نموده است. بعد از تنفس 2 ساله مقامات تاجیک وعده قاطع دادند که از روز 16 آگوست حرکت قطارهای تاجیکستان به شهر ولگاگراد روسیه شروع می شود. مقامات جدول روار را معین کردند، اما هنوز معلوم نیست که نرخ راهگیری چقدر خواهد بود. به دلیل گران بودن نرخ بلیط هواپیما، روار به روسیه برای مهاجران تاجیک توسط قطاره دسترس آسان‌تر است. علیشر ظریفی گزارش می دهد.
بعد از 10 روز 16 آگوست حرکت قطارهای مسافربر از شهرهای کولاب، خوجند و دوشنبه به شهر ولگاگراد روسیه آغاز می شود. ولی نرخ چیپته ها فعلا دقیق نیست و وزیر نقلیات تاجیکستان گفت سر این مسئله کارها ادامه داشته در زودترین فرصت معلوم خواهد شد.
کولاب ولگاگراد کولاب در نظر هست. روز سه شنبه ساعت 00:10 روز جمعه ساعت 2:08 میرسد. 72 ساعت در راه است و مسافه 3367 کیلومتر. دوشنبه ولگاگراد دوشنبه روز شنبه ساعت 2:18 دقیقه ساعت 2:08 این هم میرسد ولگاگراد. روز سه شنبه ساعت 2:08 بازگشت و وقت حرکت 65 ساعت 50 میشد 3111 کیلومتر. خوجند ولگاگراد خوجند روز چهارشنبه ساعت 14:39 وقت رسیدن همون وقت.
قبلا نمایندگان اداره راه آهن کشور گفته بودند که حرکت قطارها به سمت روسیه 30 آگوست آغاز می شود. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات افزود که آغاز حرکت قطارها نه 30 بلکه 16 آگوست پیش بینی شده است. آغاز حرکت قطارها میان تاجیکستان و روسیه می تواند برای صدها مهاجر خبر خوش باشد. به خاطر گران بودن بلیط هواپیما مهاجران زیاد توسط قطار به روسیه رفت آمد میکردند.
همین ارزان باشه بود چقدر خوبتره برای که حالی خلق ما کار پرابلم است. کار نمیوان بهترین میشه.
خلق هم به همه معلوم خلق وزی همه اجاد چه بیوجیتی سست. های پویز هر از که کشودن یک بهبودی میشیده گیست برای خلق. برای که ما از روسیه وابستگی داریم برای این خلقی را با یک چی نیمچی بس خلق سبکی میارم.
آخرین قطارهی که از روسیه به تاجیکستان حرکت کرده بود ماه مارس سال 2020 بود. 16 مارس همون سال روسیه به دلیل همگیری کووید 19 حرکت قطارهای مسافربر را با تاجیکستان موقتاً قطع کرد. حالا در نظر است تنها به شهر ولگاگراد حرکت قطارها صورت گیرد. در وزارت نقلیات گفتند فعلا حرکت قطارها به دیگر شهرهای روسیه معلوم نیست.
پیوندان یک زنی جوان از شهر تورسونزاده که 2 ماه قبل جسدش در یکی از مکانهای استراحتی ورزوب پیدا شد به مرگ طبیعی او باور ندارند. آنها میگویند دخترشون بیماری نداشت و مرگ ناگهانی او باور نکردنی است. مقامات گفتند تحقیق مرگ مجبوری روزیه گمبردی و را آشکار نکرد و دختر این خانواده در پی استعمال برزیاد مشروبات فوتیده است. جزئیات دیگری قضیه در گزارش سروینوزی روح‌الله.
رحمان یوسفی در آمدن بودم که گفتن که خدمت سفری رفتگی گفتن.
دختر این زن روز 4 ایون این سال همراه با پسر 8 ساله خود و خواهر و یک دوگانه‌اش برای تجلیل زادروز یکی از شناسهایش به استراحتگاه در ورزوب رفته بودند. اما صبح 5 ایون خواهرش جسد او را در اتاق پیدا کرد که شب جوان با نام NN با او بوده است. مقامات سبب مرگ دخترش را طبیعی گفتند، اما مادر باور ندارد و می خواهد عاملان مرگ دخترش آشکار و مجازات شوند.
مردشو گفتن که طرف دلش چی وقت اگر دلش کافی دا باشد و سیو می شد و چیز می شد و علمات خواهی چیز می شد که سیرونو چیز با نایسته که نیست نگون چیز با تلک یک چیز کافی داگی تمام این اکسپیرت خلاصه اکسپیرت همی خیلی می شد می
تخمینه گمبردیه و خوهری زنی ففتیده می گوید آنها تو شب خوشحالی کردند و بعدن می خواستند خوب کنند، اما این جوان نگذاشت او در نزد خواهرش در یک اتاق خواب کند. تخمینه میگوید در واقع اپش با همراهانش نوشاکی اسپریتی استعمال کرده بود، اما او خود را پورا اداره کرده میتوانست. پیوندان ادعا دارند که روزیه قبل از مرگش تجاوز شده بود.
کودک اپم آوردم به پیش کم نتره به پیش در نظیر استودگی بود مرا نمونده درومدنی گفت را دف شوه اینجا و در محکم کرد آواز اپم فهمیدم باید تجاوز کردگین.
بر اساس سند دوستیتونی ناحیه ورزوب که حادثه را تحقیق کرده است، نام چهار جوان ذکر شده است که آن شب همراه زنی ففتیده و خواهر و دوگانش در استراحتگاه حضور داشتند. والدین این جوان زنی کشته شده ادعا دارند که دخترشان را جوانی که آنها را به زادروز دعوت کرده بود محض او کشته است، چون به گفته خواهر مرحوم NN با اپای او قبلا شناس بود و با هم تماس داشتند.
چند قفس قطی پراکروری ترسونزود آمد. آمدن اکسپرتیز هم مش آمد پرسپاس کردن. انامی چند من با نظیر گفت که چیزی که من میگم همون چیزو را گب میزنی در همون زبان خط. اگر که گب نزدی تو میدونی هیچکا نداری در ترسونزود در توجکستان و پیشتی هیچکا نداری گرسان تا فکر کن. بعد مایلی گفتم زبان خطی که چی خیلی که نظیر گفت هم خیلی نویسندم.
نفری که والدین روزیه او را سببگاری مرگ دخترشان می دانند، یکی از چهار جوانی که قبل از پیدا شدن جسد همراه استراحت داشتند. این نفر تا نشر مطلب با تماس های رادیوی آزادی جواب نداد. مقامات گفتند نتیجه های تشخیص جسد مرگ مجبوری را معلوم نکرده است و از این خاطر از باز کردن پرونده خودداری کردند. پیوندان زن جوان می گویند از بالای قرار دوستیتونی ورزوب به دوستیتونی کل تاجیکستان شکایت کردند. آنها از آن نگران هستند که کسی به دادشان نمی‌رسد. حالا این مادر می‌خواهد با رسانه‌ای کردن این حادثه مرگ دخترش از نو تحقیق و عاملان مرگ او جزا گیرند.
برنامه را با گزارش‌های دیگر ادامه می‌دهیم. از بازگشت طالبان به سر قدرت در افغانستان قریب یک سال می‌گذرد. 15 اوگست سال 2021 آنها کابل را گرفتند و ساکنان زیاده با ترس از زندگی در عهد طالبان ترک وطن کردند. تلاش فرار از کابل در آن روزهای ناآرام اعضای یک خانواده را از هم جدا کرد. همکنون یک سال باز پدر با دو دختر در امریکا و همسرش با دو کودک دیگر در افغانستان زندگی دارند. تلاش آنها برای یک جای شدن بی نتیجه بود، اما امید را از دست ندادند. سرنوشت این خانواده را در گزارش از خیرمان بقازاده ببینید.
خود میرزای دختر خوردی خود را فقط در تلفن دیده است. هستی خردسال در افغانستان است. او زمان تولد شد که خانواده‌شان علاکه دو تقسیم شده، پدر و خواهران فرسخ و دور در امریکا بودند.
کلیشان که صحبت میکنم، حالو دیگر که خورده.
سال پیش زمان سقوط کابل میرزای توانست با دو دخترش افغانستان را ترک کند. خواهران میرزای در حکومت سابق افغانستان کار میکردند. وقتی طالبان سر قدرت آمدند، به این خانواده خطر تهدید میکرد. میرزای مجبور شد فرار کند. اما همسر او فاطمه که آن زمان باردار بود، با پسر 14 سالش محمد در افغانستان ماند.
باردار بودن. ما آخرش بود تقریبا ما 8 بود. دیگه او مسافرت یک ذره سخت بود. دیگه ما او بچه خورم ماندم در پالویش گفتم دیگه حال تنها نباشم.
زینب و مهیاب با مادر در اینترنت صحبت میکنند. اون هم در لحظه هایی که در افغانستان اینترنت خوب باشد.
هر دفعه که زنگ میزنه که مادرش جنجال میکنه که چرا خانه مهیاب نمیایید؟ بیا خانه من مگه. مادر بیا خانه من. دلم تنگ شده برید.
میرزای در افغانستان بیناکار بود. در امریکا او دختری خردسالش مهیا را نگاه بین میکند. دختری کلونیر زینب مکتب میخواند.
دو تا طفل زیر سن است. خود مکتب مورد درس میخوانند. این دیگر گفت کس نیه نگاه کنه. تو باید بیشینی. تا ما یک مهد تو دیگر چیز برش پیدا کنیم.
امینه خواهر میرزای هم در همسایگی او زندگی دارد و تلاش دارد راه زندگی خود را در کشوری نو پیدا کند. او کار میکند و همزمان زبان میآموزد.
میدونم که نیاز به مادر دارن، از مادرش دور بوده و یک کودک هست که بسیار کودک سرشار، کودک هست که بسیار با عاطفه و با احساس هست. نهایتا یک مقدار برای او محبت کنم.
این اویله که یک سال باز به دو قسم تقسیم شده است نمیداند که این جدایشان خاتمه خواهد یافت. صدها خانواده پناهجوی افغان هم همین سرنوشت را دارند. با سری قدرت آمدن طالبان آنها در هر گوشه دنیا پراکنده شده با ارزوی دیدار پیوندانشان زندگی دارند.
گزارش بود از روزگار تلخ اویلای افغان که یک سال این جانب از هم جدا هستند. ولی همگی در 10 کیلومتری مرز با افغانستان در قلمرو تاجیکستان یک اویلای جنگلبانان تاجیک جانوران نادیر کوهی را پروریش و رام کردند. قصه جالب نگهبانی و جلب بوز و گوسفندان نادیر را حالا در گزارش از محمود جان رحمتزاده میبینیم که اخیراً به ممنوعگاه ناحیه شمسیدین شاهین رفته بود.
این بوزی کوهی مرخور چمپو نام دارد. چمپو را کارمندی ممنونگاه شاهین زین‌الدین مدائموف از خردسالی بزرگ کرده است. با شنیدن آواز زین‌الدین چمپو از کوههای بلند پیش او می‌آید. زین‌الدین می‌گوید این بوز را همراه همسرش مثل فرزندانش پرورش کرده است.
رنگ فرزند می‌شوند، مثل رنگ خیلی تربیت نیا می‌کنی، شیرین است بخود خود خود به حضور است می‌کنی خود. وقتی که امیر در برد باشه بسیار درد همین ها رو حس میکنی همین چخیلی طبیعتا درد چه حس میکنی که
در ممنونگاه شاهین نه تنها بوزی مرخور بلکه گوسفندان نادر بخورایی نیز پرورش میشوند. اما فعل و اطوار گوسفندان از بوز فرق میکند. گوسفند با افراد بیگانه حمله میکند. حالا در پرورشگاه 6 دونه بوز و 6 دونه گوسفند بخورایی پرورش میشود.
من در شو در طبیعت ممکن که غیر از چی
پرورشگاه
300 زیادتر دارید نه 300 تا 400 دومانی 400 هم خیلی بوزهای نادر داره.
این بوزها در کوههای دهه قواق ناحیه شمسدین شاهین پرورش می‌یابند. این دهه از قلمرو افغانستان همگی 10 کیلومتر دور است. مسئولین ناحیه حالا در اینجا مکانهای سیاحی بنیاد میکنند. ما در خانه قرار داریم که با اصول بابایی در دهه سمندی ناحیه شمسدین شاهین ساخته شده است. این دهه در مابین کوههای بلند و همگی 10 کیلومتر از افغانستان دوری دارد. در اینجا بوزهای کوهی و پرمشاخ را دیدن ممکن است. مسئولین ناحیه میگوید که با ساختن چنین خانه ها آنها میخواهند که سیاحان را به این منطقه جلب سازند. بوزی پرمشاخ رو بروی دوربینی ماست. چمپو توانست ده ها بوزی دیگر را همراهی خود بیاورد. مسئولین ممنونگاه میگویند که نه همه میتواند بوز و گوسفندان را به این آسانی ببیند. با گفته آنها گرمی هوا باعث شده است تا بوزها با پایین‌تر به مکان‌های سردتر فرایند. حالا در این منطقه نه تنها ممنونگاه شاهین بلکه دشت جوم نیز آماده کار است. وظیفه کارمندان ممنونگاه‌ها نه تنها پرورش و زیاد کردن جانوران نادر است، محافظه جنگل و جانوران نیز بر عهده آنهاست. این باعث شده است تا شماره بوز و گوسفندان نادر سال از سال افزایش یابد. موسم شکار قانونی حیوانان از تیرماه شروع شده تا اول بهار دوام میکند. مقامات همساله برای شکار بوزی مرخور کوتا جدا میکنند. قیمت شکار یک عددی آن 237 هزار سومانی است. اما زین‌الدین همراهی چمپوی 6 سالش تلاش دارد صفی بوز ها را زیاد کند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی دهه قواق.
این آخرین مطلب در برنامه اخبار آزادی بود. تشکر برای همراهی بیننده عزیز و خبر و گزارش های دیگری روز را در وبسایت آزادی نقطه اور و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. تا برنامه های دیگر روز و روزگارتان خوش و خدا نگهدار.
من میگم خیلی ارزان شد. 2 سومون ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همین چیز باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. در منطقه شرقی دونتسک اوکراین جنگ های پرشدت ادامه دارد. جدای طلبان رو به مسکو تلاش دارند نیروهای کیف را از شهرهای بخمود و اودیفکا به عقب گردانند. در همین حال مقامات اوکراینی گفتند که روسیه میتواند در جنوب کشور مقاومت نو را وسعت بخشد. مقامات اوکراینی گفتند که نیروهای روسی روز 4 آگوست شهر خارکوف و هم زاپاروژیه را که آنجا کارگاه هسته ای قرار دارد تیرباران کردند. در خارکوف چندین مؤسسه صنعتی آسیب و هم یک مشک به بینای استخاماتی پنجاشانه در شهر چوگویف ولایت خارکوف رسید. دبیر کل ناتو ینس ستولتنبرگ گفت نباید اجازه داد که روسیه در جنگ با اوکراین که آن را ماه فوریه به هیچ اساس شروع کرده تا به سطح یک تهدید خطرناکترین به اروپا از زمان جنگ دوم جهان تبدیل داده است برنده شود. ستولتنبرگ که روز 4 آگوست در نروژ صحبت میکرد گفت کشورهای عضو ناتو باید کمک رسانی به اوکراین را با سلاح و دیگر مهمات ادامه دهند تا که نگذارند که روسیه پیش رود. او گفت این حالت بسیار خطرناک در اروپا از زمان جنگ دوم جهان است و اگر آن میان روسیه و ناتو میشد از آن هم بدتر میشد. ستولتنبرگ گفت
اگر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین خیال کند که چنین یک کاری را که نسبت گرجستان، مولدوا یا اوکراین کرد در رابطه با یک کشور عضو ناتو هم کرده میتواند، در این صورت تمام ناتو به پا می شود.
او گفت پوتین حق ندارد با اوکراین یا دیگر کشورها بگوید که چی کار کنند. وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز 5 آگوست گفت مسکو آماده است موضوع تبادل زندانی ها را با واشنگتن از راه شبکه های عمل کننده دیپلماتی بررسی کند. لاوروف یک روز بعد آن صحبت کرد که دادگاه در روسیه ستاره بسکتبال آمریکایی بریتنی گراینر را در قاچاق مواد مخدر عیبدار و به 9 سال زندان محکوم کرد. این حکم مورد محکومیت اعضای تیم گراینر و ورزشکاران دیگر در جهان شد و پرزیدنت آمریکا جو بایدن هم آن را غیر قابل قبول خواند. لاوروف که روز 5 آگوست در نشست خبری کنفرانس کشورهای عضو سازمان آسیان در کامبوج صحبت میکرد گفت ما آماده هستیم که این موضوع را در چهارچوبی شبکه های پیشتر ایجاد شده میان پرزیدنتان پوتین و بایدن بررسی کنیم. به نوشته خبرگزاری آسیا پلوس در بازارهای تاجیکستان نرخ میانه خلطه 50 کیلویی ارد 20 سومانه ارزان‌تر شده است. در شرح این حالت مقامات گفتند افزایش ذخیره های ارد و گندم باعث پایین‌تر شدن نرخ محصولات مهم غذای ساکنان محلی شده است، ولی به اندیشه ساکنان سبب اساسی میتواند در کاهش طلبات و نبود شرایط نگهداشت حجم کلان ارد و گندم با سبب گرمی سخت باشد. پایین روی اندک نرخ ارد و گندم در بسیار منطقه های تاجیکستان مشاهده می شود. مقامات تاجیک می گویند در یک سال سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان همسایه تلاش های قاچاق مواد مخدر بیشتر شده، حجم مواد غیر قانونی آشکار و مصادره شده تخمیناً 3 برابر زیاد شده است. به نوشته آژانسی خاور، حبیب الله واحدزاده رئیس اگنتی نظارت مواد نشه‌آور تاجیکستان با تکیه به تحلیل های نهاد روز 5 آگوست در نشست خبری گفت از ماه آگوست سال 2021 یعنی بعد به سر قدرت آمدن حرکت طالبان تا ماه ایولی سال روان در ناحیه های نزد سرحدی تاجیکستان با افغانستان بیش از 3 تن مواد نشه‌آور مصادره کرده شده است. او گفت این در حالی است که در دوام تمام سال 2020 حجم مصادره مواد نشه‌آور در ناحیه های نزد سرحدی همگی 1,185 کیلوگرم را تشکیل داده است. معلوم نیست نظری طالبان افغانستان در این زمینه چیست، ولی در گزارشی که نویبر سال 2021 دفتر سازمان ملل متحد تایید به مبارزه با مواد مخدر و جنایتکاری نشر کرده بود است، افزایش 8% استحصال افیون در افغانستان خبر داده شد. کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان از احتمال آبخیزی در روزهای 4 تا 8 آگوست در پی آبشوی پریاخو در منطقه های کوهی کشور هشدار داده است. اینها در ساکنان خواست در این روزها احتیاط کار باشند. حرارت هوا در پایتخت تا 40 درجه، قسمت شمالی کشور 37 تا 39 و در ولایت مختار کوهستان بدخشان 36 درجه گرم می شود. گرمای شدید تابستان امسال باعث آمدن سیل خرابی آور در چند منطقه گردید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
وزارت نقلیات تاجیکستان اعلام کرد که بعد از 10 روز حرکت قطارهای مسافربر از شهرهای کولاب، خوجند و دوشنبه به شهر ولگوگراد روسیه آغاز می شود. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. این مطلب را عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان روز 5 آگوست ضمن نشست خبری بیان کرد. با گفته وی نرخ چیپت ها فعلا دقیق نیست و سر این مسئله کارها ادامه داشته در زودترین فرصت معلوم می گردد.
کولاب ولگوگراد در نظر است. روز سه شنبه ساعت 00:10 روز جمعه ساعت 2:08 میرسد، 72 ساعت در راه است و مسافه 3367 کیلومتر. دوشنبه و برابر دوشنبه روز شنبه ساعت 2:18 دقیقه ساعت 2:08 این هم میرسد و برابر روز سه شنبه ساعت 2:08 گذشت و وقت حرکت 65 ساعت 50 دقیقه 3111 کیلومتر. خوجند والدگرد خوجند روز چهارشنبه ساعت 14:39 وقت رسیدن همون وقت.
قبلا نمایندگان اداره راه آهن کشور گفته بودند که حرکت قطارها به سمت روسیه 3 آگوست آغاز می شود. عظیم ابراهیم افسود که حرکت قطارها نه 3 بلکه 16 آگوست از شهر کولاب، 27 آگوست از دوشنبه و 7 سپتامبر از خوجند به شهر ولگوگراد روسیه صورت می گیرد. آغاز حرکت قطارها میان تاجیکستان و روسیه برای صدها مهاجر می تواند خبر خوش باشد. به خاطر گران بودن بلیت هواپیما، مهاجران زیاد توسط قطار به روسیه رفت آمد می کردند. ساکنان می خواهند نرخ چیپت قطارها ارزان باشند. مهربان علیف ساکن شهر دوشنبه روز 5 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت:
همین ارزان باشه با چقدر خوبتره برای که حال خلق ما کار پرابلم است، کار نمیان بهترین میشه.
ساکن دیگر شهر دوشنبه جبار کریموف میگوید:
به همه معلوم خلق وازی همه اجت چه بیوجتی سس های پویز هرست که کشودن یک بهبودی میشیده کست برای خلق، برای که موای روسیه و بستگی داره برای این خلق را و یک چیز نیمچی بس خلق سبکی میاره.
آخرین قطارهایی که از روسیه به تاجیکستان حرکت کرده بود ماه مارت سال 2020 بود. 16 مارت همون سال روسیه به دلیل همگیری کووید-19 حرکت قطارهای مسافربر را به تاجیکستان موقتا قطع کرده بود. حالا در نظر است تنها به شهر ولگوگراد حرکت قطارها صورت گیرد. در وزارت نقلیات گفتند فعلا حرکت قطارها به دیگر شهرهای روسیه معلوم نیست.
از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری پس از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری پس از چندین صبوری پس از آن بی وفایی ها جان خود جدایی ها پس از چندین غم آوردن پس از قدیر سایم را خم آوردن چی گویم ای امیدی مرده ای من که عشق آدمی هم مثل جانی آدمی یک بار میمیرد دیگر احیا خواهد شد دیگران گم شده پیدا نخواهد
بازگشت اجباری و یا رد بودن مخالفان به قبل منتقدان حکومت تاجیکستان به یک عمل رایج مقامات این کشور تبدیل یافت است که هیچ پیامد خاصی را برای رژیم تاجیکستان در پی ندارد. با صفحه منتقدان حکومت تاجیکستان که به طور مرموز در دوشنبه پیدا می شوند، در اخیر ماه ایول دو زاده تاجیکستان که شهروندی روسیه را داشتند وارد شدند. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آرز و رمزی وزیر بیکوفا که پس از ناپدید شدن در مسکو بعد از دو روز در دست مقامات قدرتی تاجیکستان پیدا شدند، آنها گفتند که به خواست خودشون به دوشنبه آمدند. اما چند ماه قبل هر دو وزیر بیکوفا به پخش بیانیه‌ها در صفحه شبکه اجتماعی خود اعلام داشتند که به خاطر موقع سیاسیشون حیات آنها زیر خطر است و در دوشنبه پیدا شدن آنها به معنی ربوده شدنشان است. وزیر بیکوفا تاکید کردند که شناسنامه روسیه را در دایره قانون گرفتند و قبلا هیچگاه به جوابگری جنایی کشیده نشده بودند. مقامات روسیه و تاجیکستان پیدا شدن این دو فعال سیاسی را شرح نمی‌دهند، اما به قبل پیماندانی آنها هیچ روندی در لغو شهروندی آنها تای و حکم دادگاه نیز در خارج کردن آنها صادر نشده است. قبل از ناپدید شدن آنها با استفاده از شناسنامه های روسی خود از شهر یکاترینبورگ به مسکو پرواز داشتند، اما آن گونه ای که بار دیگر روشن شد نه نبودی سابقه جنایی و قانونشکنی و نداشتن شهروندی روسیه نمی تواند از پیگردی تاجیکستان محافظت کند. ربوده شدن وزیر بیکوفا قبل از همه تحریر شناسنامه شهروندی روسیه و مقامات شهروندی روسیه می باشد. در پس منظر کارزار دادن شناسنامه های روسیه در ناحیه های شرق اوکراین، ربودن وزیر بیکوفا یک تمسخر آشکار و تجربه خطرناک را می ماند. این قضیه نشان می دهد که صاحبان شناسنامه های روسیه در یک سطح برابر با هم قرار ندارند. می نویسد اندری سرنکا، روزنامه‌نگار و کارشناس روس در امور افغانستان. به همین شیوه مانند اما با رعایت برخی قوانین روسیه از این کشور در سالهای گوناگون فعالان جمعیتی و حقوقدانها به مانند کرامت شریپوف سال 2017، عزت امان سال 2021، فعال مخالف مقصود ابراهیموف سال 2015 و دیگر منتقدان حکومت امام‌علی رحمان که به داشتن شناسنامه روسیه امید داشتند ربوده شدند. سویتلانا گانوشکینا مدافع حقوق انسان از روسیه قبلا به رادیو آزادی گفته بود که اگر کسی مورد خشم مقامات تاجیکستان قرار بگیرد، مقامات روسیه به کمکش شتاب میکند. اساس برای لغو شرمندگی کاملا باور نکردنی است. موردی بود که یک آدم را با هدف محروم کردن از شهروندی روسیه با سنه قبلی از همسرش جدا کردند، هرچند زن و شوهر برای جدا شدن مراجعه نکردند. غیر از این در قانونگذاری شهروندی امکانات نوی محروم کردن از شهروندی پیدا شدند. مثلا اگر شهروند پس از وعده رعایت قانونگذاری و کنستیتوسیا آگاهانه دلیل های نادرست پیشنهاد میکند، این خیلی عجیب است، میگوید گانوشکینا. سیاستشناس از دوشنبه به شرط افشا نشدن نامش به خاطر امنیت خود در صحبت با رادیو آزادی گفت که روسیه همیشه مخالفان کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع را همچون ابزار فشار بر حکومت‌ها استفاده می‌برد و پس از رسیدن به هدفش از آنها راه خلاصی می‌جوید. روسیه عملا از میدان حقوقی جهان بیرون رفته است و در مرز اعلان شدن کشوری یاور تروریسم قرار دارد. از این رو منتظر بودن یگان پیامد دشوار است. در مسکو با آنکه سازمان‌های بین‌المللی چی میگن اعتبار نمی‌دهند، با این حال که رویدادها تصویر روسیه را به عنوان کشوری که شهروندان خود را محافظت کرده نمی‌تواند برملا می‌کنند، میگوید همصحبت ما. به اطلاع سازمان‌های مدافع حقوق انسان، در طول 10 سال اخیر ده‌ها منتقد حکومت تاجیکستان را بوده و از راه زور به کشور آورده شدند. مقامات رسمی چنین اتهام را همیشه رد میکنند و اعلام میکنند که افراد در کشور پیدا شده به میل خود به تاجیکستان آمدند. فعال سیاسی شرف الدین گدایف که از هلند پناهندگی سیاسی دارد، سال 2019 در مسکو را بوده و به دوشنبه آورده شده بود، اما به خاطر فشار بی سابقه مقامات تاجیک مجبور شدند او را رها کنند. با گفته گدایف، مقامات تاجیکستان نمیخوان خود را اصلاح کنند و مردم را مجبور به سکوت میکنند. شناسنامه روسیه برای برخی ها واسطه بهبود کردن زندگی است. برخی دیگر آن را به خاطر ایمن بودن میگیرند، اما این هدف در بیشتر موارد اشتباه است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سازمان امنیستی اینترنشنال یا اوفی بین الملل نیروهای اوکراینی را به آن متهم کرد که در بناهای استقامتی و بیمارستان ها جای گرفته جان ساکنان آسایشت را زیر خطر می گذارند. مقامات کیف به این اظهارات واکنش شدید کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. اگنس کلمرد دبیر کلی اوفی بین الملل گفت که پژوهشگران آنها هنگام تهیه گزارش خود که 4 آگوست نشر شد نمونه های ثبت کردند که نظامیان اوکراین در محله های پر آدم جایگیر شده مردم آسایشته را زیر خطر گذاشتند و با این رفتار قانون های جنگ را ویران کردند. این گزارش از جانب دستگاه ترغیباتی کرمل و رسانه های روسیه به طور گسترده استفاده شد و اوکراین را خشمگین کرد. دمیترا کولیبا وزیر کارهای خارجی اوکراین در یک پیام ویدیویش روز 4 آگوست از ارزیابی های سازمان حامی حقوق انسان انتقاد کرد. او گفت:
Я так само, як і ви, бачив заяву Amnesty International, я так само, як і ви, нею обурений, вважаю.
Мисе همه شما من هم گزارش Amnesty International را دیدم و من هم مثل شما تکان زده شدم. به نظر من آن عادلانه نیست. من میفهمم که در پاسخ به انتقادها امنیستی میگوید که ما هر دو طرف نزاع را انتقاد میکنیم، ولی بیاید سر چیزهای معلوم روشنی اندازیم. چون این رفتار امنیستی انترنشنال نه به خاطر جستجو و پیدا کردن حقیقت در جهان است، بلکه آن بیشتر به خاطر ایجاد یک توازن ساخته در میان جنایتکار و قربانی است، میان یک کشوری که صدها و هزارها ساکن ملک شهر و تمام قلمروهاش را خراب میکنند و کشوری که با تمام تلاشش میخواهد از خود دفاع کند و جان انسان ها و قاره را از این فشار نجات دهد.
ای країною, яка відчайдушно захищається, рятуючи свій народ, рятуючи континент від цієї навали.
Олексій Резніков, وزیر دفاع اوکراین, این گزارش را برای زیر سوال بردن تلاش های اوکراین به خاطر دفاع از وطنشان تحریف نامید. رهبری سازمان بین الملل گفت در موقع دفاعی قرار داشتن ارتش اوکراین را از احترام به قانون‌های بین‌المللی بشردوستانه آزاد نمی‌کند. این سازمان گفته است که در 19 شهر و دهات و 3 منطقه این کشور دلیل‌های سوء استفاده نیروهای اوکراینی از منزل‌های زیست و محله‌های اهالی نشین را ثبت کرده است. به گفته تحقیقگران سازمان دلیل‌ها در میانه‌های ماه اپریل و ایول ثبت شده‌اند. اینچنین اوفی بین‌الملل در گزارشش نوشته است که نظامیان اوکراین در 5 جای بیمارستان ها را همچون پایگاه های نظامی استفاده می کنند که آن نقض آشکار قانون بین المللی بشردوستانه است. این سازمان از دو جانب جنگ خواسته است که ساکنان آسایشته را زیر خطر نگذارند و از مکان زیست آنها سوء استفاده نبرند. در گزارش تاکید شده است که تنقید نظامیان اوکراین برای استفاده از محله های اهالی نشین به معنای نادیده گرفتن حمله خودسرانه روسیه نیست. این سازمان گفته است در منطقه های اهالی نشینه که به خلاصه آمده بودند روسیه جنایت جنگی صادر کرده است، دلیل برای این گفته ها پیدا نکردند و معلوم شده است که در این منطقه ها بیشتر نیروهای اوکراینی جایگیر بودند. مشاور رئیس جمهوری اوکراین در صحیفه در تویتر سازمان اوفی بین المللی را به آن متهم کرده است که در معرکه دروغ پراکنی علیه اوکراین با روسیه شریک شده است. او گفته است که مسکو تلاش دارد که نیروهای نظامی اوکراین را در نزد کشورهای غربی با استفاده از شبکه های جاسوسیش بدنام کند و با برنامه کمک نظامی خلل وارد نماید. آقای پادلیک نوشته است که افسوس اوفی بین الملل در این معرکه شرکت می کند. گزارش طوری نوشته شده است که گویا روسیه در حمله به مناطق غیر نظامی حق دارد چون نظامیان اوکراینی در آنجا موقع دارند. ماریا زخاروا سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه در تلگرام نوشت که آنها بارها در این باره گفتند و با اندیشه او نیروهای اوکراینی ساکنان عادی را همچون سپر زنده استفاده میکنند. روسیه روز 24 فوریه به سبب به اوکراین حمله کرد. از آن زمان تا کنون هزاران نفر کشته و زخمی و میلیون ها نفر گریزه شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
چه پچه
این بوزی کوهی مرخور چمپا نام دارد. چمپا را کارمندی ممنونگاهی شاهین زین‌الدین مدائموف از خردسالی بزرگ کرده است. با شنیدن آواز زین‌الدین چمپا از کوههای بلند پیش او می‌آید. زین‌الدین میگوید این بوز را همراه همسرش مثل فرزندانش پرورش کرده است.
رنگی فرزند میشوندم می سورنگ خیلی تربیه نیا میکنی شیرین است میخواد خود خودو به حضور اسم میکنی ختم وقتی که امیر در برات بشه بسول درد همین خود حس میکنی امیر خیلی خیلی طبیعتا درد چای حس میکنی که
در ممنونگاه شاهین نه تنها بوزی مرخور بلکه گوسفندان نادری بخورایی نیز پرورش میشوند اما فل و اطوار گوسفندان از بوز فرق میکند گوسفند با افرادی بیگانه حمله میکند حالا در پرورشگاه 6 دونه بوز و 6 دونه گوسفند بخورایی پرورش میشود
انا در شو در طبیعت ممکن که غیر از چی
پرورشگاه
300 زیادتر دارین نه 300 تا 400 دومانی 400 هم خیلی بوزهای نادر داره
این بوزها در کوههای دهه قواق ناحیه شمس‌الدین شاهین پرورش می‌یابند. این دهه از قلمرو افغانستان همگی 10 کیلومتر دور است. مسئولین ناحیه حالا در اینجا مکانهای سیاحی بنیاد میکنند. ما در خانه قرار داریم که با اصول بابایی در دهه سمندی ناحیه شمس‌الدین شاهین ساخته شده است. این دهه در مابین کوههای بلند و همگی 10 کیلومتر از افغانستان دوری دارد. در اینجا بوزهای کوهی و پرمشاخ را دیدن ممکن است. مسئولین ناحیه میگوید که با ساختن چنین خانه ها آنها میخواهند که سیاحان را به این منطقه جلب سازند. بوزی پرمشاخ رو بروی دوربینی ماست. چمپا توانست ده ها بوزی دیگر را همراهی خود بیاورد. مسئولین ممنونگاه میگویند که نه همه میتواند بوز و گوسفندان را به این آسانی ببیند. با گفته آنها گرمی هوا باعث شده است تا بوزها به پایین تر به مکان های سردتر فرایند. حالا در این منطقه نه تنها ممنونگاه شاهین بلکه دشت جوم نیز آماده کار است. وظیفه کارمندان ممنونگاه ها نه تنها پرورش و زیاد کردن جانوران نادر است. محافظه جنگل و جانوران نیز بر عهده آنهاست. این باعث شده است تا شماره بوز و گوسفندان نادر سال از سال افزایش یابد. موسم شکار قانونی حیوانان از تیرماه شروع شده تا اول بهار دوام میکند. مقامات همساله برای شکار بوزی مرخور کوتا جدا میکنند. قیمت شکار یک عددی آن 237 هزار سومانی است. اما زین‌الدین همراهی چمپای 6 سالش تلاش دارد صفی بوزها را زیاد کند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، دهه قواق.
کوی بابرم مرم از برم من تنهایم جانم قسم دل وا پسم با تو میمانم مکن خواستا دل شکستا آبی بستا نخواهم بگم بگیرم بابا یار بی‌وفا دیگر شرا دیر چرا وقت من تنهایم
شویم رها. بس دیگر خطا، بس دیگر گناه، با تو در این دنیا. دیگر این شراب دیر چرا، وقت من تنهایم، وقت من تنهایم، تیره بی تو را، قهری تو را، نه نه میخوام.
ورزشکاران تاجیک در روز اولی مسابقات قهرمانی جودوی آسیا در قزاقستان ناکام شدند. در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب جوانان تا 19 ساله که شام جمعه 5 آوگوست در شهر دوشنبه آغاز یافت، 5 تیم منتخب جوانان شرکت دارند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. در مسابقات قهرمانی جودوی آسیا که 4 آوگوست در پایتخت قزاقستان شهر نورسلطان آغاز یافت، تاجیکستان را 9 ورزشکار در رقابت ها میانی مردان نمایندگی می کنند. باید دسته منتخبی کشور محمد محمدی زاده، شهباز سید ابرارف، بهروز خواجه‌زاده، شادمان ریزایف، سامان محمد بیکف، کامران شاه استاپیریان، جهانگیر مجیدف، ابوبکر اکابر و تیمور رحیمف داخلند. ولی پهلوان جوان تاجیک محمد محمدی زاده که در وزن تا 60 کیلو نام نویس شده بود، بنابر داشتن وزن اضافی به مسابقه راه داده نشد. در روز اول مسابقات پهلوان دیگری تاجیک شهباز سید ابرارف در وزن تا 66 کیلو با شکست دادن ورزشگر هندی نیتین جوهان به دور چهارک نهایی راه یافت، ولی او در این دور از ورزشگر ژاپنی شکست خورد. شهباز در دوری تسلا بخش از گوشتگیر مغول مغلوب گردید و امکانی به دست آوردن مدالی برنجی را از دست داد. پهلوان معروف تاجیک سامان محمد بیکف که قبلا در وزن تا 73 کیلو هنرنمایی میکرد، درجه وزن خود را عوض نمود. همکنون او در رقابت ها در وزن تا 81 کیلو اشتراک می نماید. ورزشکاران در این مسابقات قطعوی امکانی کسب امتیازهای المپی را برای دریافت راحت به المپیاد پاریس 2024 دارند. برای مقام اول 700 امتیاز، مقام دوم 490 امتیاز و جایهای سوم 350 امتیازی داده می شود. در مسابقات قهرمانی جودوی آسیا در نورسلطان بیش از 160 ورزشکار از 17 کشور اشتراک دارد. ورزشکاران برای 15 مجموعه مدال ها 7 وزن میانی مردان، 7 وزن میانی زنان و رقابت های دسته‌ای تا روز 7 آوگوست تلاش خواهند کرد. اما دسته تاجیکستان با سبب ناپوره بودن هیئت در رقابت های دسته‌ای شرکت نمی ورزد. خبری دیگر، در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب جوانان تا 19 ساله که شام جمعه 5 آوگوست در شهر دوشنبه آغاز یافت، 5 تیم منتخب جوانان از افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت دارند. بازی ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه تا روز 12 آوگوست ادامه خواهند کرد. فوتبال بازان جوان تاجیک 6 آوگوست با تیم افغانستان، 8 آوگوست با دسته قرغیزستان، 10 آوگوست با منتخب ازبکستان و 12 آوگوست با تیم ایران بازی می کنند. اهلدین توردیف، سرمربی منتخب جوانان تا 19 ساله تاجیکستان، در نشست مطبوعاتی گفت مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در دوشنبه مرحله مهم آمادگی دسته با بازی های انتخابی جام آسیا 2023 می باشد که ماه سپتامبر امسال در پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. آقای توردیف افزود:
پیش دسته وظیفه در هر یک بازی غلبه. با جدول نگاه نکره در هر یک بازی با فکری غلبه می برویم. هم بازی خوب نشونتیم هم غلبه کنیم.
رقیبان منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 دسته های لبنان، سنگاپور و کمبوج می باشند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم، مجری و تهیه کننده برنامه امروز و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امروز ما نویسنده مردمی تاجیکستان عبدالحمید صمد است که اخیراً به سن 75 سالگی رسید.
عبدالحمید صمد 5 آوگوست سال 1947 در دیهه شکارگاه نویه خوالینگ تولد شده است. سال 1965 به فکولته فیلولوژی دانشکده دولتی آموزگاری داخل شده، سال 1969 آن را ختم کرده است. بعداً در روزنامه تاجیکستان سوویتی به فعالیت پرداخته، تا سال 1977 در وظیفه‌های گوناگون ایفای وظیفه نموده است. سپس به مجله ادبی صدای شرق دعوت شده، سال‌های 1977-1987 در شعبه نثر آن فعالیت برده است. بعدن معاونی سردبیری هفتهواری ادبیات و صنعت، معاونی سردبیری ماهنامه فرهنگ و سردبیری مجله صدای شرق بوده است. از سال 1993 تا سال 2015 معاونی اولی رئیس اتفاقی نویسندگان تاجیکستان. مؤلف چند قصه از جمله بعد از سری پدر، پرونچکو، شاخی چینار، اسبی بابام، پیاله شکسته، کوسای دور و رمانی گردش دیوبود است. از سال 1982 عضو اتحاد ادیبان تاجیکستان می باشد. سال 1990 عبدالحمید صمد صاحب جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی شد و 9 سال بعد به عنوان نویسنده خلقی تاجیکستان سرفراز گردید.
استاد، برنامه ما خوش آمدید و نخوش شما رو به زادروزتون که جشن دارید تبریک میگویم. همچنان سلامت باشید و همچنان خواننده های خود را با اثرهای نوی خود شاد گردونید.
تشکر.
و استاد لطفا میگفتید این 30 سالی که رسیدید، حالا که اگر به عقب نگاه کردید زندگی خود را با چند جمله چگونه توصیف میکردید؟
اصلا در همین 30 سال و در همین روز بویم، اگر مثلا فقط از آفریدگار شخصا من باید سپاس گویم، زیرا من بیماری ها و درد های زیاد کشیدم و جراحی های زیاد دارم از سر گذروندم. دیگر اینکه در این زندگی من با بسیار انسان های شریف و معتبر، هم در داخل جمهوری هم بیرون از جمهوری، این هم با عنایت خداوند گویم اگر شناس شدم، از اونها بسیار چیزا رو آموختم. هم نشینی با مردمان بسیار صاحب نام و فضل و معرفت، خودی این یک چیز دیگر. دویم سپاسگزاری من است که ما مثال در دو دوره زندگی کردیم، دو عصر، عصر 20 نصف عمر ما اگر رفته باشد، نصف دیگرش این طرف. ما فرزند همون زمان مثال دوره جوانیمون، دوره تحصیل مکتبیمون، نورسیمون، دانشجویمون، لیکن باز سپاسگزار از خداوندی نمیکنیم که ما آزادی میهنمون دیدیم، استقلالیت دولتیمون دیدیم، شهید شدیم، دیدیم که تاجیکستان در دوران استقلال چقدر در همه ساحه روش کرد، انکشاف یافت.
استاد، فکر میکنید شما همچون ادیب که بیشتر به ایجاد مشغول هستید، آفریدن اثرها در زمان تاجیکستان شوروی محدودیت های داشت نسبت به زمان استقلال؟
اگه چیز وابسته به اراده، وابسته به اراده بگیم، خاراکتر و ایمان همون ایجادکار است. مثلا استاد عینی که ما در باغ استاد عینی هستیم، اون چیزی را که در دلش بود و همون ابراز داشتن میخواست، گفتن میخواست برای نسل همون زمانش و برای آینده، از همون پایه ایمان خودش گفت. استاد لاهوتی که از غربی آمد در اینجا دید، اون از نظر خودش گفت. استاد تورسونزاده یا که استاد لغزاده یا اینکه میرشکر و جلال کرامی، مثلا نویسنده های بزرگ بزرگ همون ها، من نام بر کسادم، اینا یک نسلی سالای سیوم هم گفته استیم، ولی با نسل دیگر است که بعد آمد. و از نظر خودشون با تحقیق این پرابلم های زندگی و نظر تحولات فکری و اندیشه و چه انسان پرداختن، یک نسل دیگر که اون شروع می شود، فرض کنیم از تولیس، فضل محمدی، بعد این نسل نویسنده های بعد این امثال از غفار میرزا، از فیض الله انصاری، از شکوهی، این طرف استاد مومن شاه و با دوستان لایق با این یک نسل دیگر، با حوزه بایان نسل های دیگر هستن. امین ایجاد از روی فهمش من که تا همین سن سال اومدم، این وابسته به ایمان هم آدم است، اراده هم اون آدم است. فرض کنیم استاد فضل الدین محمدی فتحی بعد تولیس اون کار را در ادبیات ما کرد که با یک تابستان و چندی کویا تماما نصر ما، معرفت نصر ما راه دیگر را گرفت، مثلا در استاد الغزاده و اکرامی پس از عینی. البته این راه شدن برای نصر ما، برای ما بچه ها، اینا از روی هدف ها شکدن و در این ردیف نویسنده های بودن که بیشتر از پای موضوع رفتن، از پای سناگویی رفتن. امروز ما بخواهیم نخواهیم، اگر امروز خواننده همون اثر روی میخواهد که اونا میخواند یا اینکه چی میتوند که اونا بیشتر ارزش های ملی داشته باشن.
و در این زمینه استاد یک اثری شما محبوس نام دارد که سالهای تاجیکستان شوروی علاقه ایجاد شده بود.
سال 92 چاپ شد.
92 چاپ شد، یعنی تا زمانی کسب استقلال.
و سال 89 من اگر 88-89 نوشتنش سر کرده باشم، البته در دلم این پیش بود، پیش بود.
و این موضوع تا جایی یک موضوع ممنوع در زمان شده،
نه تنها ممنوع، بسیار دندان شکنم.
بله. و شما جرأت کردید اون را نشد.
خیلی من همین هدف که داشتم همون داشتم، مثل همون زندانی هایی که در همون محبس میگردن، من هم حال همون را داشتم، اندیشه و تفکر و گیردارها و مثلا شوری و تلخی زندگی و یک کس از روی گناهش اونجا افتاده است، یک کس به گناه افتاده است، یک کس از روی تهمت و بهتان و بدخواهی و از روی این افتاده است. و در اون دنیا، در اون دنیای زندان به حبس گویم، اگر خلق اطوار انسان جمون خبیسی، نامردی، ناجوانمردی یا جوانمردی و نیکویی و خصلت های هم زیشت و هم نیکی انسان در اونجا بیشتر عمل میکنند. لیکن و یا مثلا تحقیق بدهی کردن چه کار مشکل است. در همون زمان اجازت نمیدادن که با اونجا مثال دروی با از وارد شوی و این چیزا بسیار مشکل بود. برای همین من در همون آخر سخنی همون قصه نوشتم که نهایت از زندانی برابر همونو ما هم از همین زندان رهیدم.
یعنی استاد سالهای شوروی وقتی شما علاقه قصه نویسی میکردید، آیا یکان فشارهای بودن که میگفتن این برای چوب، برای نشر موافق نیست، باید اصلاح شود، یعنی سنزوری زمان شوروی
بود؟ البته این ما نگفتن نمیتونیم. من که 10 سال در شعبه نصر مجله صدای شهر کار کردم، مدیر ما ستار تورسون بود، کار میکردم و همه اون رمان و پاوست و قصه و حتی اگر سلسله حکایه ها میشد و اینکه شعر و داستان و منظومه ها میشد و حتما یک بار دو بار محاکمه میشد. حیات تره مجله بسر خودش نبود و تمامی روبریت اتفاق میخوان میشد که یک جمله، یک جزئیات مثلا اگر خلاف باشد اینا میفرستادن گلاولیت نخد میکشد، اما سانسور
امنیتی های
سانسور را خد میکشد. اگر وای معلیف اگر نورزا و پفشار میکرد و یا حتما با مکتوب با شعبه دخداری کمیته امنیت میفرستادن و اگر تصدیق میکردن چه میشد به اونجا بیند.
شما را هم دعوت کرده بودن؟
من به این چیز گرفتار نشدم، میکرد بسیار نویسنده های ما که من مسئول همون شعبه که بودم، ما اگر مکتوب شود من باید بردم بسپردم. و اگر مثلا برای که بای مجله دیر میموند، ببینید یک قصه فرض کنیم رمان کوزار، هم شهر عظیم و هم کوی بلند بود، اما همون رمان من همونجا یک چند جمله در ایراد است. برای یک جمله تو ایراد تو اسلام میکنه، 2-3 ماه خواننده از مجله محروم میشود. اون وقت این دوره کامپیوتری نبود که در اوینه بردارید و های کنید، دوره سرخ قطی میچینند و میگیرد محکم میکند و یا مانده یک شماره آینده را چپ کنم نمیشد، باید از روی ترتیب رود. این چیزا در نشریات و در مطبوعات ما بود، ماجراهای این خیلی چیز بود. مثلا همون رمانی گذشته ایام جمعه و دینایم
شما از اون قضیه بیشتر آگاهی دارید؟
ما کار میکنیم باید ما تئور کردیم سپور دیم خیلی اونجا راستش که باید خودش هم باید داشت و قدر وایوی نبود یک دو جزئیات بود که اونا حاضرم لازم نیست اما وقت هم لازم نبود ما همی خیلی اندشه دارم
و فکر میکنید استاد شما که در سالهای بعد از کسب استقلال هم فعالیت داشتید؟
من از سال ۷۷ در محیط اتفاق نویسنده هم تو را 10 سال در گزیت تاشتن سویتی کار کردم 10 سال
منظورم این است که آیا در سالهای بعد از کسب استقلال به مثل سالهای شوروی هنوز هم همه خیل یک نوع محدودیت ها یا از نشر موضوع های برای مقامات چندان نخشویان پیشگیری می شود؟
من این را من مشاهده نکردم لیکن من یک عقیده دارم که در این دوره بجای همون سانسور یا اینکه گلاولی تکیم اون وقت بود باید هر یک ادیب هر یک ایجادکار شاعر است و این نویسنده است باید در نهاد خودش همون چیزا داشته باشد
یعنی خود سانسوری؟
یعنی که همین چیزی که وای میگوید و معرفت خواننده ما یک چی میافزاید یا نه منظور من این است که هر گپی کوچگی انا می گپوی کلا شلوچ کوچگیوز پرکور یعنی همه اینا شرط نیست که در اثر شاعر یا نویسنده یا ادیبی که خودش احترام میکند همه همونا بیارد حاضر نکن به سر خود است حاضر هر کس میداند دو اسبش لیکن البته دل میخواهد که در ادبیات ما اثرهای شایسته پیدا شود اثرهای شود که بعد 15-20 سال گویان که بهترین اثر اون نسلی که بود و همون نسلی ادبایی که اینا به 70 رسیدن به 80 رسیدن همونو همین اثر رو دارن نه که همین نسل امروزه همونو یا مطالعه میکند یا نه این دیگر است حوزی زمان دیگر شد آخه بیشتر حوزی سرمایه جای اولا گرفت
و استاد چی نیت های ایجادی دارد باز که میخواید اون روی آن
اکوین با همو خداوند اگر که جان داده است همش دستی همون دست اودم نمیدونم که فردا چی میشه من اصلا کارم تقریبا همش کردم تقریبا حضورمی چند سال شد تکیدنی کاغذ ها و این چیزا در مشغول هستم شکر خدا که همون کارو هم بسیار شد بنام این شماره 7-8 صدای شرق با نام رهاورد زندگی روزنامه گویم اینا یا اینکه اسی و روزنامه همین چیزو دفتر یک چوب می شود این 30 دفتر است تحریر شده است همش دو درون در هر چیز است می ترسیدم که میمورم و تحریری هم و دفتر را دیگه هیچ کس نمی کند این 30 دفتر تحریر شد
استاد چون شما طول چندین سال در راهبری اتفاق ادیبان تاجیکستان
23 سال
فعالیت داشتید و حالا از اون سالها زیاد انتقاد می شود که شخصان گویا تاکید میکنم گویا تصادفی به عضویت پذیرفته شدن به مثل ملازور طاهری و چند نفر دیگر که راهبریت فعلی تلاش دارد صفی اتحاد را از اونها
نیلای تلاش نیتویا 40-50 کس براورد
بله علاقه براوردن و این نفران در سالهای فعالیت شما پذیرفته شده بودن
نمیدونم اکه کدامش پذیرفته شده بود نشده بود بسیار سوالی وای است آدم هم دلش میسوزد هم وای میشود همین عضویت به اتفاق نویسنده ها اصلا بگیری یکان چی ندارد امتیاز در دوره شوروی داشت برای اینکه میدونید میرفتن دم میگرفتن در خونه های ایجادی
متروی کوادراتی برای منزل
20 کوادرات زیاد میدادن همه خیلی حاضری این خیلی چیزا نیست لیکن مردم ما بسیار ظاهر پرست هستن همین یک چیزی چی میکنن خیلی آمدن بعضیش حقی گپا گویم اگر ما مردمی خاطربین هم هستیم فلاکت ها بسیارش از روی خاطربینی هم آمد روی راست نگفتیم که این خیل است روی راست نگفتیم که این رای غلط است روی راست همین خیل شد خیلی یک تقریبا 45-50 نفر است توزه کن لیکن ما امید میبندم که آینده در این مسئله همین خیلی که اگر از روی همین هدف روان همین خیلی کنن که جوانهای با استعداد جوانهای بیان که شایسته هم نام ادیب باشن هم نام ادبیاتی از اصول اینه
خیلی تشکر استاد، بازم تبریک میگیم شما را،
برایتون سلامت باشه.
کامیابی
چی میگنشی؟ جشنم نیست یا امی خدا به این روز رسیم.
با تشکر از عبدالحمید صمد برنامه امروز را به پایان میبریم.